دوستان عزیز، به رساله پولس به فیلیپیان دقت کنید، فصل 4 آیه 21 تا آخر رو میخونیم. هر مقدس را در مسیح عیسی سلام برسانید و برادرانی که با من میباشند به شما سلام میرسانند. همه مقدسان به شما سلام میفرستند، به ویژه آنهایی که اهل خانه قیصر هستند. فیض خداوند ما عیسی مسیح با همه شما باد. آمین. دوستان عزیز، شما یک نامه رو چگونه به آخر میرسونید؟ فرض کنید به کسی نامه نوشتید و رسیدید به آخر نامه، اونو چگونه به آخر میرسونید؟ فرض کنید اگر میخواید بزرگترین نامه ادبیات مسیحیت رو بنویسید چه انجام میدهید؟ در نظر بگیرید به همین رساله فیلیپیان به فصل 1 آیه 6 دقت کنید. این کلام ماندگار پولس رو که چنین میگه: چون که به این اعتماد دارم که او که عمل نیکو را در شما شروع کرد، آن را تا روز عیسی مسیح به کمال خواهد رسانید. و بعد پولس در آیه 21 چنین میگه: زیرا که مرا زیستن مسیح است و مردن سود. چه کلام عالی است. آیه 29 ادامه میده: زیرا که به شما عطا شد به خاطر مسیح، نه فقط ایمان آوردن به او، بلکه زحمت کشیدن هم برای او. و بعد کلام او در همین نامه فصل 2:12: پس ای عزیزان من، چنان که همیشه مطیع بودید، نه در حضور من فقط، بلکه بسیار زیادتر اکنون در غیابم، نجات خود را به ترس و لرز به عمل آورید. زیرا که خداست در شما بر حسب رضامندی خود هم اراده و هم فعل را به عمل ایجاد می کند. و بعد خلاصه آنچه که نوشته و خلاصه انجیل رو در فصل 3:8: بلکه همه چیز را نیز به سبب برتری معرفت خداوند خود مسیح عیسی زیان می دانم، که به خاطر او همه چیز را از دست دادم و فضله شمردم تا مسیح را دریابم و در وی یافت شوم، نه با پارسای خود که از شریعت است، بلکه با آن که به وسیله ایمان مسیح می شود، یعنی پارسایی که از خدا بر ایمان است. و کلام بیشتری میشه نقل قول کرد. آیاتی که به اونا دقت کردیم و بر اونا تأمل کردیم در این رساله بسیار زیبای پولس، کلام شگفت آوری که تحت هدایت روح القدس مکتوب شده برای ما. و پولس رسول برای ایمانداران در فیلیپیه این نامه رو میفرسته. البته اونها یک کلیسای کامل نبودند، اما اونها یک کلیسای محبوب بودند، ایماندارانی که مورد محبت پولس بودند. وقتی که ایمانداران دیگه وجود نداشتن، اونها در کنار پولس بودند، اما در اونها ایرادهایی بود، مشکلاتی بود، خطاهایی داشتن در مورد خداوند عیسی مسیح و درک اونها از اونها. اما اونها کلیسای عهد جدید بودند. کلیساهای دیگه ای هستند که مثل اونها نبودند و به شکل درستی رفتار نمی‌کنن، و پولس به اونها میگه کلیساهای دیگه ای هستند که به این مسائل اهمیت نمیدن، کلیساهای دیگه ای هستند که به اونچه که من نیاز دارم فکر نمی‌کردم، به بشارت انجیل فکر نمی‌کردن و با من رابطه نداشتن، چنانکه شما با من رابطه دارید. میگه کلیساهای دیگه هستید، کلیسایی که در عهد جدید بودن و نیازمند بودن، کلیسای کاملی نبودن اما وجود داشتن، و اونا کلیسای خداوند عیسی مسیح بودن. و پولس میگه در بین اونا نقصهایی بود و در بین شما هم هست، اما پولس میخواد اونا رشد کنن، پیش برن در مسائل معنوی. و بعد به اونها چنین میگه در انتهای نامه خودش با این کلام، میگه هر مقدس را در مسیح عیسی سلام برسانید. آرزوی سلامتی اونها رو داره. نامه خودش رو با کلام سلام به آخر میرسونه، سلامتی، و همچنین کلام فیض. ما میخوایم به این موضوع فکر کنیم. در اینجا 4 سلام هست در این 3 آخر، و بعد کلام فیض هست، کلام خداحافظی که مسیحیان بیان میکنن. و در اینجا مسائل زیادی رو به ما یاد میده، حداقل 3 موضوعی که پولس رسول در این کلام آخری این نامش به اونا اشاره میکنه و به ما اونا رو تعلیم میده و میخوایم به اونا فکر کنیم. در وهله اول پولس به ما یاد میده اهمیت مشارکت مقدسین رو در زندگی و همچنین در خدمت کلیسا. او به ما این اهمیت رو بیان میکنه، مشارکت بین مسیحیان. دوما به ما تعلیم میده قدرت انجیل رو در نجات جانها و همچنین قدرت روح القدس رو، قدرت نجات بخش و تحول زای انجیل خداوند ما عیسی مسیح رو و کار روح القدس رو در دل جانها. و سوما به ما اون برکاتی رو ما میگه که اون فیض چگونه به ما میرسه. او دعا نمی کنه این رو، بلکه اون رو اعلام میکنه بر شنوندگان. فیض خداوند ما عیسی مسیح با همه شما باد، آمین. این یک دعا نیست بلکه یک برکت است. و میخوایم به این آیات فکر کنیم، به اون سلام فکر میکنیم که در آیه 21 و 22 هست و اینا تکرار شده 4 مرتبه و به 3 تای از اونها اشاره میکنیم و همچنین اعلام برکت خداوند رو، برکت فیضش رو. پولس میگه هر مقدس را در مسیح عیسی سلام برسانید. و برادرانی که با من میباشند به شما سلام میفرستند. همه مقدسان به شما سلام میرسونند، به ویژانهایی که اهل خانه قیصر هستند. فیض خداوند ما عیسی مسیح با همه شما باد. دوستان عزیز، مطالعه این رساله برای من برکت زیادی رو داشت. همچنان که اون رو مطالعه میکردم و سعی میکردم از اون پیامی رو از سوی خداوند برای شما بیارم، در مدتی که ما این رو مطالعه میکردیم در سال گذشته، و این رساله بود که مرا در اون ایمان مقدسم تقویت کرد. آرزوی من این است که تا عیسی مسیح در دل ما شکل بگیره، همچنان که کلامش رو مطالعه میکنیم. و امشب بگذارید در وهله اول به اهمیت مشارکت مقدسین فکر کنید در طول زندگی و در خدمت. اولین سلامی که پولس میرسونه از سوی خود پولس هست به کلیسای فیلیپیه و چنین میگه، میگه هر مقدس را در مسیح عیسی سلام برسانید. نمیگه همه شما رو سلام میرسونم، نمیگه کل کلیسا رو به خاطر من سلام برسونید. به شکل ویژه‌ای اون رو بیان میکنه، میگه هر مقدس را در مسیح عیسی سلام برسانید. به عبارت دیگه پولس رسول میخواد اون سلام و دوستی شخصیش رو نه به همه کلیسا به شکل کلی برسونه، بلکه به تک تک اونا. میخواد اونها بدونن که او سلام و تهنیتش رو به تک تک اونا میرسونه. گویی به هر یک از اونا نگاه میکنه، میگه فلانی من به تو سلام میگم، فلانی من به تو تهنیت میگم، تو که در عیسی مسیح هستی. به این شکل نوشته شده تا نه تنها اون سلام رو به کل کلیسا برسونه، بلکه به تک تک اون اعضای اون کلیسا. به این شکلی که میگه هر مقدس را که در عیسی مسیح هست سلام برسونید. دوستان، وقتی که کلام خداوند رو مطالعه میکنیم باید به یاد داشته باشیم این کلام خدای زنده است و هر واژه اهمیت داره. کسانی که در اون کلیسا هستن همه مقدسین خونده شدن. چه برکت عالی هست دوستان عزیز. اهمیت خاص در مورد اونها اینه که اونها جدا گذاشته شدن. واژه مقدس این معناست، اونها مقدس شدن و کنار گذاشته شدن برای کار خاص. و این توصیف هر مسیحی واقعی است و این چیزی که من و شما باید باشیم، افراد مقدس. اما ما مقدس هستیم، نه اون مقدسی که خودمون داریم، نه اون پارسایی که خودمون داریم، اما ما مقدس و جدا گذارده هستیم در عیسی مسیح. مقدسی و تقدس اوست که به ما میرسه و این موضوع عالی است. دوستان، پولس میگه من هر یک از شما مقدسین رو سلام میرسونم، تک تک شما رو. و بعد ادامه میده و این سلام رو به دیگران میرسونه، میگه برادرانی که با من میباشند به شما سلام میفرستند. نه تنها خود پولس بلکه همکارانش. اگه بیاد داشته باشید در فیلیپیان فصل 2 آیه 21 پولس به اونا چنین میگه، میگه زیرا که همه نفع خود را میطلبند نه امور عیسی مسیح را. میگه در کلیسای روم کسانی هستن که همکاری نمی کنن با ما، بلکه در پی منافع خودشون هستن. در واقع او جدا شده بود با اونها، اما در اینجا پولس از همون برادرانی که باهاش هستن تهنیت رو میرسونه، نه کسانی که فکر خودشون هستن. کسانی بودن که با پولس رئوس به دلایل مختلف همکاری نمی کردن. اما پولس همیشه تیموتئوس و اپافرایدوس رو با خودش داشت. اینا برادرانش بودن، همکارانی که به او وفادار بودن و هر جا که می رفت برای بشارت انجیل این همکاران، این برادران باش بود و اکنون میگه اون برادران به شما سلام میرسونن و پولس اونها رو برادران خودش میخونه. چه مفهوم عالی هست محبت برادرانه. ما مسیحیان رابطه برادریمون از طریق خون و راه پدر زمینی نیست، بلکه از طریق پدر آسمانی است و از طریق خون پسر خدای زنده است و ما وارد خانواده الهی شدیم. به این معنی است که ما با هم برادر و خواهر هستیم و ارتباط ما بسیار عمیق‌تر از اون رابطه زمینی است با خواهر برادرهای زمینیمون. و به این شکلی که ما مسیحیان باید به هم نگاه کنیم، به این شکلی ما باید همدیگر رو بپذیریم به عنوان برادر و خواهر. پس اون سلام رو از سوی خودش میرسونه و سوی برادران و در آیه 22 میگه همه مقدسان به شما سلام میرسونن. به عبارت دیگه پیامی هست از کلیساهای مختلف که در روم هستن، کلیساهایی که پولس میشناسه و با اونا کار میکنه و اون کلیساها و اعضای اونا نیز میخوان سلام و تهنیت خودش رو به کلیسایی که در فیلیپی هست برسونن. البته میشه به این آیات نگاه کرد و بگید خب این داره صرفا سلام میرسونه و در اون زمان قدیم همه به این شکل به همدیگه سلام میرسوندن و چیز خاصی درش نیست، اما این شکل نگاه کردن به این آیه واقعا به این معناست که ما درک درستی از این آیات نداریم. زیرا پولس رسول این کلام رو نوشته به یک دلیل خاص و این کار رو تحت هدایت روح القدس انجام میده، پس معنای خاصی و ویژه‌ای درش هست، به ما چیزی رو تعلیم میده. صرفا به رسم و رسوم زمانه نیست که این رو مینویسه، حتی اون چی که در اینجا نوشته شده به ما یک الگو رو میده در مورد اهمیت زندگی مسیحی، به ما چیزی رو تعلیم میده. پولس به ما الگوی میده در اینجا در مورد اهمیت زندگی ما مسیحیان تا من و شما درک کنید که مشارکت مقدسین چقدر مهمه. او میخواد من و شما فکر کنید به کل کلیسا، نه به تک تک افراد. امروز ما در دنیای زندگی میکنیم که هر کس برای خودش زندگی میکنه، همه مستقل هستن و کاری به یک دیگه ندارن، اما پولس میخواد ما مسیحیان به فکر همه اعضای کلیسا باشیم. او میخواد ما نگران و مراقب رابطه خودمون باشیم با تک تک اعضای اون کلیسایی که درش هستیم و حتی با دیگر کلیساها. و او میاد سلام رو از مقدسینی میرسونه که در کلیسایی که در روم هست، کلیسایی که میشناسه. به کجا؟ به اون ایماندارانی که در فیلیپ هستن در آسیا. پولس اون چیزی که اونها رو متحد ساخته و ایماندار ساخته و برادر ساخته و یکی ساخته داره به یادشون میاره، آنچه که خاصه و اونها رو با هم متحد ساخته به عنوان یک مسیحی. دوستان عزیز، چیزهای زیادی هست که مردم رو در یک کلیسا با هم همراه و متحد می‌سازه. چیزهایی هست که ما با هم شریک نیستیم، نظراتی که هست که با هم همراه نیستیم، مطالبی هست که هیچ ربطی به انجیل نداره، مثل قد و اندازه ما، مثل مکان تولد ما، مثل لهجه ما، مثل کار ما، علاقه ما، ملیت ما. اینها مسائلی هست که هیچ ربطی به انجیل و کار کلیسا نداره. آنچه که ما رو متحد میسازه، آنچه که ما باید اش تمرکز کنیم، آن مسائلی هست که ما مسیحیان رو در هم یکی میسازه و اون انجیل هست. پولس میخواد تا ما به شکل گسترده‌ای فکر کنیم، به شکل اعضای کلیسا، مثل یک مسیح واقعی. و علاوه پولس میخواد تا ما به ما نشون بده که چگونه با دیگر ایمانداران کلیسای دیگه رابطه داشته باشه. ما اعتقاد داریم که یک کلیسا باید مستقل باشه و کاری به کلیساهای دیگه نداره. این چیزی که کتاب مقدس تعلیم میده، ما مستقلیم، کلیسا مستقله. اما پولس میگه فقط کلیسای شما نیست، باید به فکر کلیساهای دیگه باشید، به اعضای دیگه فکر کنید، به کلیساهای نقاط مختلف فکر کنید. و پولس علاقمند به کار کلیسا در و کار خداوند در جای مختلف، علاقمند به کسانی که تلاش میکنن، زحمت میکشن، رهبران کلیساهای دیگه، مبشرین کلیساهای دیگه. پولس به همه اونا فکر میکنه و به این علته که داره این مطلب رو به ما یاد میده. وقتی که این تهنیت رو میرسونه میگه برادرانی که با من میباشن به شما سلام میفرستن، همه مقدسان به شما سلام میرسونن. اونا صرفا به فکر خودشون نیستن، اونا نمیگن که خب ما مستقل هستیم، کاری به دیگران نداریم. نه، باید به فکر دیگران باشیم، به دیگر مسیحیان فکر کنیم و این پیوندی هست که بین اعضای کلیسا و کلیساهای مختلف هست و این موضوعی است که پولس به ما نشون میده، الگویی رو به ما میده. اعضای کلیسای روم به کلیسای فیلیپیه سلام میرسونن و نشون میده چه رابطه نزدیکی باید وجود داشته باشه با دیگر ایمانداران، با دیگر کلیساها، با دیگر کسانی که برای مسیح تلاش میکنن. و این رو ما باید بدونیم. پولس به این افراد اشاره میکنه تا به ما درسی بده. آیا ما این مسائل رو فراموش کردیم؟ آیا به قدر کافی فکر نمی کنیم برای کلیساهای دیگه، برای خادمین دیگه، برای مبشرین دیگه، جدای از کلیسای خودمون، انجمنهای مسیحی، کارهای کسانی که تلاش میکنه، ما باید اونا رو بشناسیم، باید براشون دعا کنیم، باید براشون بنویسیم، حمایتشون کنیم به هر شکلی که میتونیم. اونا هم باید بدونن که ما براشون دعا میکنیم، به فکرشون هستیم. و این مطلبی است که پولس در این آیات نهایی رسالش به ما تعلیم میده. ما فقط نباید به فکر خودمون و کلیسای خودمون باشه، بلکه باید یک محبت برادرانه برای همه مسیحیان و کار خداوند داشته باشیم. کلیساهایی که در جاهای دیگه هستن، مبشرین و خادمینی که در نقاط دیگه هستن و تلاش میکنن. لذا بگذارید تا ما چنین مسیحیانی باشیم که علاقمند باشیم و مرتب دعا کنیم برای کسانی که تلاش میکنن برای کار انجیل در جاهای دیگه. مسیحیانی که مثل ما فکر میکنن، چه دور و چه در نزدیک. و بذارید اونا رو حمایت کنیم، به عنوان یک کلیسا از اونا حمایت کنیم، به شکل فردی اونا رو حمایت کنیم در دعاهامون و بیشتر در این زمینه تلاش کنیم. بیادارید وقتی که پولس در نیاز بود، دیگری کلیسا به فکرش نبودن، اما اهالی فیلیپیه و کلیسایی در اونجا بود بهش فکر میکردن. ما نیز در این زمینه فکر کنیم، تلاش کنیم تا انجیل خداوند به نقاط دیگه هم برسه و صرفاً به چیزهای زمینی و دنیوی تمرکز نکنیم. بی یک عنوان ما که در جهان غرب هستیم برکات زیادی بهمون رسیده، اما باید داشته باشید که پادشاه آسمانی یک پادشاه معنویه و کار اونها کارهای معنوی است و کسانی که تلاش میکنن نیاز دارن به دعای ما، نیاز دارن به کمکهای مالی ما. و به این فکر کنید، مطالبی است که اینجا پولس به ما یاد میده و میگه همه مقدسان به شما سلام میرسونند. فکر نکنید که هیچ کس به فکر شما نیست. و ما کلیساهایی رو میشناسیم که در نقاط دیگه هستند، در آفریقای جنوبی، در قبرس، در کشورهای دیگه. و ما به عنوان اعضای کلیسا آیا از اونها حمایت میکنیم؟ آیا برای اونها نامه مینویسیم؟ آیا براشون دعا میکنیم؟ آیا به فکر اونها هستیم؟ و اونا هم کاری رو که انجام میدن باید برای ما بفرستن، گزارش بدن که چه صورت میگیره تا ما برای اونا دعا کنیم. و این مطلبی است که ما اینجا فرا میگیریم. شاید اینا رو باید جایی بنویسیم و بیاد داشته باشیم و در تلفنمون شماره اونا رو داشته باشیم، زنگ بهشون بزنیم، براشون دعا کنیم، به فکرشون باشیم. پولس رسول در اینجا به ما نشون میده از طریق همین سلام رسوندن که ما باید یک مشارکتی درونی و عمیقی داشته باشیم با دیگر مسیحیانی که در این زمینه تلاش میکنن. باید اونا رو بشناسیم، بدونیم که هستن، باشون در تماس باشیم. مسیحیانی که در نقاط دیگه جهان تلاش میکنن تا انجیل خداوند رو گسترش بدن، باید اونا رو بشناسیم، حمایتشون کنیم. و اونیز باید بدونن که مورد حمایت ما هستن، براشون دعا میکنیم، به فکرشون هستیم. پس در اینجا پولس رسول به ما یک الگوی رو میده در مورد مشارکت مقدسین، چه در زندگی و چه در خدمت بشارت انجیل. نکته دوم که باید در نظر داشته باشیم، قدرت انجیل خداوند در تحول جانها. پیام انجیل بسیار قدرتمنده و نفوذ میکنه به جایی که حتی نمیشه فکرشو کرد، جایی که درها به روی انجیل بسته شده، روح القدس میتونه به راحتی وارد بشه، جایی که شما حتی فکرشو نمیتونید به ذهنتون راه بدید. این نکته دوم هست. بس دعا کنید برای ایران، برای مکانی که بشارت انجیل درش ممکن نیست. ببینید پولس چی میگه؟ همه مقدسان به شما سلام میرسونند، به ویژه آنهایی که اهل خانه قیصر هستند. بسیار جالبه. پولس داره به ما نشون میده که قدرت انجیل خداوند ما عیسی مسیح با قدرت روح القدس چنان عظیمه که گناهکاران رو عوض می سازه. حتی گناهکارانی که ما نمیتونیم نزدشون بریم. و حتی نمیتونیم روی اونها هیچ نفوذ و تأثیری داشته باشیم. پولس در انتهای رسالهش اشاره میکنه به اهالی خانه قیصر. یاد دارید فصل 1 آیه 12 و 13 چی میگه؟ میگه میخوام شما بدانید که آنچه بر من واقع گشت برعکس به پیشرفت انجیل انجامید. بعدی که زنجیرهای من آشکار شد در مسیح به تمام درباریان و به همه دیگران. میگه نگران نباشید که من در زندان هستم و کار انجیل متوقف شده به خاطر زنجیرها. میگه به این شکل هرگز فکر نکنید. فیلیپیان و اهالی اون کلیسا از پولس حمایت میکردن با از خودگذشتگی فراوان، هرچند که خودشون در فقر بودن و پولس میدونست که اون کلیسا واقعا ناامید شدن وقتی که دریافتن که فلان مرد خدا که اینقدر براش کمک مالی میفرستن و میخوان از اون حمایت کنن تا او بتونه انجیل رو بشارت بده و جانها رو نجات بده و کلیسا تأسیس کنه، اکنون این فرد در زنجیر شده، به زندان افتاده و ناامید شدن. لذا پولس به اونا میگه، میگه نگران نباشید دوستان عزیز، میگه میخوام بدونید که اتفاقی که افتاد چنان که فکر میکردید به ضرر انجیل نبود، بلکه برعکس به پیشرفت انجیل انجامید. میگه فکر نکنید که انجیل خداوند ما عیسی مسیح میشه جلوشو گرفت چون منو انداختن توی زندون و زنجیر به دست و پامه. نه، انجیل داره پیش میره، هرچند که من در زندانم. هیچ کسی نمیتونه کلام خداوند رو به زنجیر بکشه، هیچ کسی نمیتونه جلوی کار روح القدس رو بگیره. در واقع اتفاقی که افتاده چیزی که شما حتی به فکرتون هم نمیرسید. اتفاقی که افتاده برای من وقتی که به این زندان افتادم این شد که اون محافظان درباری انجیل رو شناختن و در مدتی که من در زندان بودم اونها، اون سربازها انجیل رو شنیدن. و در این آیات فصل 1:12-13 میگه هرچند که در زندانم وجود من به نفع بشارت انجیل شده. اما نمیگه که چه روی داده تا میرسه به آخر نامه وقتی که تهنیت میگه و این حقیقت رو و این جزئیات به اونها میگه. و ببینید به چه شکل میگه در نیمه دوم آیه 22. میگه همه مقدسان به شما سلام میرسانن، به ویژه گروهی هست که شما هرگز فکرشو نمیکردید، به ویژه اون گروهی که شما فکر میکردید هرگز من اونها رو نمیبینم، آنهایی که از اهل خانه قیصر هستند. اون افراد ظاهرا فرصت شنیدن پیام انجیل رو نداشتن، جایی که پر از شرارت دربار قیصر، جایی که امپراتور ساکنه. خداوند در اونجا گناهکاران رو نجات میده، خداوند کلیساش رو تأسیس کرده و درهای جهنم نمیتونه جلوش بیسته و باید تشویق بشید دوستان عزیز، تشویق بشید. انجیل خداوند ما عیسی مسیح قدرتمند، قدرت خدای زنده است برای رستگاری، هر کس که ایمان بیاره رستگار خواهد شد. دوستان به این موضوع فکر کنید، 30 سال بعد از اینکه خداوند ما عیسی مسیح مصلوب شد، این گروه تحقیر شده و کوچک موفق شدن در امپراتوری روم اهل خونش رو مسیحی سازن. 30 سال بعد از اینکه اون مسیحای یهود رو به صلیب کشیدن، 130 سال بعد از اینکه پولس رسول این نامه رو می‌نویسه، می‌دونید چه اتفاقی افتاد در اروپا؟ کلیسا رشد کرد و کل امپراتوری روم رو مبدل ساختن. در کل امپراتوری روم کلیساهای زیادی تأسیس شده. به جای اینکه بت‌ها رو بپرستن، خداوند عیسی مسیح رو، خدای زنده رو پرستش میکنن. آزار و اذیت شروع شد. جفا برای کلیسا شروع شد. اما جفا برای کلیسا بد نیست. اغلب اوقات و همیشه جفا نشون میده که خدای زنده در کاره. جایی که آزار و جفای برای کلیسا نیست، شما مسیحیان آبکی رو میبینید. شما مسیحیان خوابالود رو میبینید، رخوت و خستگی رو میبینید. اما در بین آزار و اذیت دیگه چنین مسیحیانی نمیبینید، بلکه میبینید که اونا غیور شدن، کسانی که جویای این هستن که خداوند عیسی مسیح رو خدمت کنن، انجیل رو بشارت بدن، حتی وقتی که در زندان هستن. و اینو شما مرتب در تاریخ کلیسا میبینید. در 189 میلادی ترتولیان نامه ای رو مینویسه به اهالی روم و چنین میگه، میگه ما مدتی قبل هیچ بودیم، ما تازگی سرکلمون پیدا شده، ما مسیحیان. میگه اما ما امپراتوری شما رو پر ساختیم. بدین معنا که مسیحیان تعدادشون زیاد شده، نه اینکه مثل مسلمین بچه دار شدن و تعدادشون زیاد شده، بلکه ایمانداران تعدادشون زیاد شده. انجیل خداوند اونا رو نجات داد و میگه جزیره شما، اون شهرهای شما، بازارهای شما، حتی جایی که سربازان شما هستن و قلعه های شما، حتی جایی که سناتورهای شما هستن، در مجلس شما، در قصرهای شما، در اونجا مسیحیان قرار دارن. و ترتولیان اینو میگه، میگه ما هیچی برای شما باقی نذاشتیم، مسیحیان در همه جا هستن مگر در بتخونه های شما. اینو در زمانی می‌نویسه که مورد جفاست، زمانی که بهش گفتن ما تو رو نابود میکنیم. پولس میگه خدا، ترتولیان میگه خدای من قادر متعال و انجیلش پیش میره و شما نمیتونید جلوشو بگیرید، شما نمیتونید اون رو نابود کنید، شما نمیتونید کلیسا رو خراب کنید. میگه ما همه جا هستیم مگر در بتخانه های شما، حتی بتخانه های شما رو هم خالی کرده. و ترتولیان میگه هر شما یک جا رو نام ببرید که درش مسیحیان نباشید. 170 سال بعد از اینکه خداوند ما عیسی مسیح مصلوب شد، رستاخیز کرد و پادشاهیشو در آسمان آغاز کرد، ترتولیان این رو می نویسه. به چه شک این امکان داره؟ اونا اینترنت نداشتن، اونا تلویزیون و ماهواره نداشتن، ایمیل نبود، ماشین، ویدیوهایی نداشتن تا این ویدیوهای کوچیک رو بفرستن و برای مردم بفرستن. چگونه در 83 میلادی 12 در 30 بعد از میلاد 12 شاگرد مسیح داشت، 120 بودن در قبل از پنتاکست، چگونه اینا پخش شدن در طول امپراتوری روم و در عرض 4 قرن همین افراد کل امپراتوری رو متحول ساختن. دوستان این برای ما تشویق آمیزه حتی در این عصر. و پولس میگه این رو بدونید، علتش اینه که زیرا قدرت انجیل غیر قابل مقاومته، حتی در قصر قیصر ایمانداران وجود دارن. آیا فکر میکنید من توی زندون افتادم و اوضاع به هم ریخته و آزار وجود داره و جفا وجود داره و امیدی برای مسیحیت نیست؟ نه، ببینید خدای زنده چه کاری انجام میده. خداوند با قدرت روح القدس انجیل رو به جانها میرسونه و اونا رو نجات میده، حتی اونایی که در قصر امپراتور هستن. دوستان ما در جهان غرب هستیم و به دوربر خودمون نگاه میکنیم و وضعیت اخلاقی به چه شکلی به فساد کشیده شده. کسانی که در پارلمان هستن و چه کسانی که در مغازه هستن، همه چیز به هم ریخته، تاریک، پرگناه، پر شرارت، ناامید کننده است و ما فهم میکنیم هیچ امیدی وجود نداره و ما این رو میبینیم و این واقعا بدتر از سدوم و عموره است و انجیل رو بشارت میدیم و هیچ کس ایمان نمیاره. و خداوند گفت به اون خورزیان و بیت سعیدا، گفت اگر آنچه که من بشارت میدم به سدوم و عموره بشارت داده بودم، اونها توبه میکردن، اما شما توبه نمیکنید. و ما همین رو در جهان غرب میبینیم، اوضاع به چه وضع اسفباری افتاده در هر جای جامعه که نگاه کنید. هیچ شناختی از خدای زنده و حقیقی نیست، انجیل رو نمیشناسن، میرید نزد کسانی که مسیحیان اینا رو تاسیس کردن و مؤسساتی که مسیحیان تاسیس کردن، اما هیچ آگاهی از خداوند عیسی مسیح ندارن و نمیدونن چرا در اونجا یک صلیبه و چرا بر روی صلیب یک مار هست. حتی این رو روی آمبولانس ها دارن و این یک نشانی از نشانهای مسیح هست و این قدرت شفادنده انجیل خداونده. اما همون پزشکان چه کار میکنن؟ سقط جنین انجام میدن، بچه های به دنیا نیومده رو میکشن و این دل شما رو میشکنه. کشوری که مسیحی بوده، این حقایق رو میدونه، قرنها درش تعلیم داده شده، اما اون چیزهایی رو که شریره و بده در نظر خدای زنده اکنون قانونی میسازن. و این وضعیت جهان غرب هست. و شما به عنوان یک مسیحی ممکن اینا رو ببینید و ناامید بشید و بگه واقعا آینده ی جهان غرب چه هست؟ چگونه میتونم بچه های خودمان در این جامعه بزرگ کنم؟ و بعد ممکنه با خودتون بگید خب من بذارید انگلیس رو ترک کنم و برم به جای دیگه. بعضی از مسیحیان حتی به این شکل فکر میکنن.
و البته زمانی بودی که مردم این کار هم انجام دادن. و همین چیزایی که به فکر میکنید و میبینید ممکنه شما رو ناراحت کنه، باید دعا کنیم علیش و بخوایم خداوند اوضاع رو عوض کنه. اما هیچ اهمیتی نداره وقتی که به قدرت انجیل فکر میکنیم، قدرت خداوند ما عیسی مسیح و قدرت بی‌نهایت روح القدس. در گذشته همین کشور مسیحیان رو میکشتن و در روی هیزم میسوزوندن. ما قرون وسطا رو داشتیم و خداوند اون اوضاع رو عوض کرد و خداوند میتونه در همین عصر هم اوضاع رو عوض کنه و بار دیگه اگر ارادش باشه همین انجیل رو به دلهای مردم برسونه. مشکل ما با جهان نیست، مشکل ما با دلمون هست، اون گناهی که در دلمونه. لذا بگذارید مثل فیلیپیان امیدوار باشیم و ناامید نشیم و امیدمون از قدرت خداوند و قدرت انجیل از دست ندیم. کلامی که به دیگران میگیم، اون جزوهی که به دیگران میدیم، دعایی که میکنیم، این بیهوده نیست، بلکه این موثره. خداوند از اون استفاده میکنه. خداوند میدونه داره چه کاری انجام میده. اما شما به عنوان یک مسیحی باید وفادار باشید. این وظیفه شماست. نه اینکه عذر و بهونه بیارید که به چه علت من اینجوری هستم و به دیگران نگاه کنید، به وضع کشور نگاه کنید. نه. اهالی فیلیپیه هیچ کدوم از این چیزا رو که ما داریم نداشتن. فقیر بودن، شبان کلیسا در زندان بود، مزار جفا بودن، خادمین کلیسا پخش شدن، اما خداوند در کار بود. و این چیزی که ما نیاز داریم در کلیسامون، اون چیزی که هر کلیسا بهش نیاز داره، حضور خداوند در اون کلیسا. و ما به عنوان مسیحی باید پر از شکر و سپاس و امید باشیم و دلمون شاد باشه در انجیلی که بشارت میدیم، زیرا خداوند میتونه هر کسی رو نجات بده. خداوند نجات به او تعلق داره. خداوند کسی نمیتونه جلوش رو بگیره. هیچ دری نیست، هیچ زندانی نیست جلوی بشارت انجیل رو بگیره. حتی شاگردان مسیح میترسیدن وقتی که وارد اتاق بودن، در رو بستن، اما خداوند وارد شد بعد از رستاخیزش و او رو دیدن. او خدای متعال است، زنده است. صرفا راجب این سرود نخونید دوستان، بلکه زندگیتون در سایه این حقیقت باشه که خدای زنده و حقیقی حاضره و قادره تا نجات بده. پولس همه این حقایق رو در این آیات آخری نامش تعلیم میده و اهالی فیلیپیه اینها رو درک میکنه وقتی که این نامه رو میخونن در حضورشون و شاد میشن. و این حقایق رو پولس در انتهای نامش میذاره. گویی میگه یک نکته دیگه مونده. آیا میدونستید که مسیحیانی هستن در قصر امپراتوری روم؟ بله اهالی فیلیپیه. شما فکر میکردید دعای شما بیفایده است؟ شما فکر میکردید، شما دعا کردید و من افتادم توی زندون و جلوی بشارت انجیل گرفته شده. شما فکر کردید باید به شکل دیگه دعا میکردید؟ نه، ادامه بدید. خداوند در کاره. ناامید نشید، تشویق بشید، به دعا ادامه بدید. و در نهایت در انتهای نامش این برکت رو بیان میکنه که خاص مسیحیان است. ببینید پولس این فیض رو، این برکت رو در آیه 23 بیان میکنه و این یک دعا نیست، بلکه اعلام برکت خدای زنده و حقیقی است بر اعضای کلیسا. فیض خداوند ما عیسی مسیح با همه شما باد، آمین. پولس رسول از همین واژه استفاده میکنه، از همین برکت در انتهای نامه‌هاش، در انتهای رساله‌هاش، که بایستی وقتی که اعضای کلیسا هستن این کلام بیان بشه. اجا که نامه رسول خونده میشد، این برکت هم اعلام میشد. پولس میگه فیض خداوند ما عیسی مسیح، خدای زنده و حقیقی، با تک تک شما مسیحیان باشه. مگر در دل شما نفوذ کنه، مگر کل وجود شما رو متأثر بسازه و از اون سرازیر بشه به خارج. فیض خداوند ما عیسی مسیح با همه شما، با همه مسیحیان باشه، تک تک شما رو لمس کنه. بعد از اون که پولس به ما گفته که چه کاری رو انجام بدیم و چه چیزی رو در نظر داشته باشیم، واقعا با ما چه نیاز داریم مگر فیض خداوند؟ پیامایی که به ما داده شده در این نامه بسیار تشویق آمیزه. از ما خواسته تا قانع باشیم. دوستان آیا شما هفته گذشته قانع بودید؟ از ما خواسته تا محبت داشته باشیم به یکدیگر. انتظارات خداوند از ما مسیحیان بسیار زیاده. چگونه میتونیم اونا رو به انجام برسونیم؟ ما نیاز داریم به فیض خداوند. به این دلیلی که در انتهای نامش میگه فیض خداوند ما، فیضی که از سوی او میاد، این فیض ما نیست، فیض خدای زنده است و به ما میرسه. دوستان ما نیاز به فیض داریم تا روح و جان ما رو آرام بداره. روح و جان تک تک ما نیاز به این فیض داره تا هیچ یک از ما محروم نباشیم از این فیض. شاید شما به این کلام گوش میدید و نیاز دارید تا ببینید که گناهکارید، تا نیازمند بشید به خداوند عیسی مسیح. شاید احساسش نمی کنید، شاید میگید من گناه میکنم اما احساس بدی ندارم، احساس پشیمانی و ندامت ندارم. دوستان شما نیاز به فیض دارید، نیاز دارید به فیض خداوند تا شما رو مجاب سازه که گناهکارید و نیاز دارید به خداوند عیسی مسیح. شاید به لحاظ معنوی شما مرده اید در گناه و در معصیت. خداوند چگونه شما رو زنده میسازه؟ در عیسی مسیح. به فیض شما نجات یافتید از راه ایمان، این فیضی که شما بهش نیاز دارید، فیض نجات بخش. ما نمیتونیم به چیزی افتخار کنیم، تنها افتخار ما به فیض خداوندی که به سوی ما میرسه، به رایگان. و اگر میخواهید گناهانتون رو ببینید، ببینید و دریابید که گناهکارید، نیاز دارید به فیض خداوند عیسی مسیح. اما صرفا به اون فیض نیاز داریم تا مسیحی بشیم و متحول بشیم، بلکه نیاز داریم به این فیض تا ادامه بدیم. هر روز زندگی به فیض نیاز داریم، از روزی که نجات میابیم تا به روز مرگ. شاید شما نیاز به فیض دارید تا تحمل کنید گناهان دیگران نسبت به خودشون. نیاز به فیض دارید تا اون مشکلات و مصیبت هایی رو که بهش فراخونده شدید تحمل کنید. شاید نیاز به فیض دارید تا دیگران رو ببخشید. شاید نیاز دارید به فیض تا شرایط زندگیتون رو در اون ازدواجی که هستید و یا در محل کارتون و یا در محل زندگیتون تحمل کنید. این فیض رو از کجا میارید؟ این فیض و این توانایی، این صبر و بردباری، این شادی در ایمان رو از کجا میابید؟ صرفاً از خداوند عیسی مسیح. و خداوند میگه فیض من برای تو کافی است. و در اینجا پولس رسول در انتهای این رساله چنین میگه فیض خداوند ما عیسی مسیح با همه شما باد. نه اینکه در شما باد، بلکه با شما باد، همراه با شما باد، دور تا دور شما. این واژه‌ای است که استفاده شده نه صرفا در کنار شما، بلکه هر جا که میرید دور تا دور شما رو محاصره کن. شما نیاز دارید به فیض تا مثل یک مسیحی زندگی کنید. شما نیاز به فیض دارید تا این ذهن در شما باشد که در عیسی مسیح بود، با فیض خداوند برای شما کفایت کنه تا در این دوره و زمان زندگی کنید. به این علتی که نیاز به فیض دارید، زیرا ما در زمان زندگی میکنیم که پر از ترسه، در دورانی زندگی میکنیم که فیضی درش نیست، در دوره زندگی میکنیم که مردم نیاز دارن، لذا ما به فیض نیاز داریم، فیض خدای زنده رو. لذا میدونید هر وقت که ما جمع میشیم تا پرستش کنیم، وقتی که پرستش تمام میشه، خادم مسیحی در انتهای موعظش این برکت رو اعلام میداره و دعا کردن یکی از راهیه که از طریق اون فیض به ما میرسه. دعایی که خدای زنده فیض و محبتش رو به ما میرسونه، به ما قدرت میده. همه کسانی که به خداوند عیسی مسیح اعتماد دارن نیاز دارن این فیض. و زمانی که شبان کلیسا میاد و موعظه‌ش رو بیان میکنه، در آخر اون این برکت رو اعلام میکنه. دقیقاً مثل همین نامه فیلیپیان، هر وقت که خونده میشه همین فیض اعلام میشه در انتهای نامه. و این علتی که ما دعا میکنیم و این چیزی است که شبان کلیسا اعلام میداره. دوستان عزیز، شما وقتی که به کلیسا میایید صرفا نمیاد تا تعالیم و یاد بگیرید، شما میاد تا فیض دریافت کنید از سوی خدای زنده، نه اینکه صرفا اطلاعات رو بگیرید. شما به کلیسا میاد و کلام خداوند رو میشنوید نه فقط برای اطلاعاتش، بلکه فیض دریافت کنید. و این فیضی که اعلام شده، این فیض باعث میشه تا شما توانا یابید تا هر چیزی رو تحمل کنید. و بعد از اینکه میگه فیض خداوند ما عیسی مسیح با همه شما باد، اعلام میکنه آمین، یعنی بگذار چنین باشد. و بعد نام نجات دهنده ما هست، خدا خداوند ما عیسی مسیح. در انتهای این دعا همه ما همراه میشیم. وقتی که شبان این برکت رو اعلام میکنه، دعا میکنه، همه اعضای کلیسا هم صدا میشن و یک صدا میگن آمین. چنین باد خداوند. و این شکلی که پولس این رسالش رو به آخر میرسونه، تهنیت میرسونه و فیض به ما میگه راجع به مشارکت با دیگر مقدسین در نقاط مختلف دنیا، دیگر خادمان مسیح. به ما تعلیم میده در مورد قدرت انجیل خداوند عیسی مسیح و کار روح القدس که هیچ کس نمیتونه جلوشو بگیره. و به ما یادآور میشه که دعا کنیم برای گمراهانی که در ایران هستن. و بعد اعلام میکنه وقتی که اون فیض اعلام میشه در انتهای موعظه در نام خداوند عیسی مسیح، چه فیضی به ما میرسونه. و این مطالبی است که باید به دل بگیریم، فرا بگیریم. مگر خداوند از همین کلام استفاده کنه، از این مطالبی که یاد میگیریم استفاده کنه و به ما برکت بده، به ما فیض برسون تا بیشتر و بیشتر به خداوند عیسی مسیح شباهت پیدا کنیم. پس در این آیات دیدیم که کلیسایی هست که محبوبه، کلیسایی که نیاز به این تعالیم داره، زیرا کلیسای کاملی نیست، اما یک کلیسای واقعی هست، یک جماعت ربانی هست، نیاز داره تا رشد کنه، همچنان که ما نیاز داریم به رشد. قوم خداوند که با هم عهد بستن تا یک کلیسا رو تأسیس کنن، یک کلیسایی که مطابق الگوی عهد جدید است، نیاز دارن به فیض خداوند تا رشد کنن، تا به شباهت خداوند عیسی مسیح در بیان در هر زمینه. و باید خداوند رو شکر کنیم که عیسی مسیح در بین ما هست و اون وعده خودش رو به کمال میرسونه. و باید دعا کنیم تا به ما تعلیم بده، تا اون روح درست رو داشته باشیم، تا ذهن مسیح رو داشته باشیم، تا من و شما زندگی شایسته مسیحی رو انجام بدیم با فیض خداوند. همچنان که خداوند در ما کار میکنه، با فیض او ما میتونیم برای مسیح زندگی کنیم و تأثیر بذاریم به عنوان یک مسیحی.